یا بحث مسخره بازی رو شروع کردن با حضرت نوح ملأ. دارد که خدا به نوح میگه که این فلک رو بساز. کار ساخت کشتی به پایان میرسه. در کجا؟ در مسجد کوفه. امروزه در آخر الزمان الکی واسه خودت کار نکن، بچسب به این کشتی نو.
سلام نوح فی العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه عزیزان پادکستی نوحی محفلیمون، که داشتیم این قسمت ها راجع به حضرت نوح صحبت میکردیم. انشالله رفته رفته داریم سوار بر کشتی میشیم در اول ماه مبارک رجب و همراه با نوح علیه السلام و اون نزدیک 80 نفری که ایمان آوردن، با همراه با اون حیوانات داریم خلاصه سفر رو آغاز میکنیم. دیدید دیگه، شنیدید چقدر هر چه دهنشون در میمد به نوح گفتن، لجاجت کردن، تکذیب لجوجانه کردن. تکذیب لجوجانه یعنی چی؟ یعنی گفتم دیگه، یعنی طرف میگه که هر چی بگی دیگه من قبول نمی کنم. دیدید طرف میگه تو قرآنه، میگه ماره تو قرآن اینجاست، میگه من بازم قبول نمی کنم. به این میگن لجاجت. گفتن دیوونه، ساحره، چه مثلا بذارید یه چرخی بزنه بیاد بره، فترب بسو بهی حتی حین، یه آدم دیوونه یه بذارید یه فضا بهش بدیم بیاد کارشو بکنه بره. هرچه دهنشون در اومد به این پیغمبر بزرگ خدا گفتن، که البته یادتون هست اون بحث ملأ رو تو همین بحثم دیدیم، بازم میبینیم که کیا بحث مسخره بازی رو شروع کردن با حضرت نوح ملأ و سپس مردم. اینقدر رفت کار جلو 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 که دیگه خدا تمام برگا رو رو کرد، امتحانا رو انجام داد، خواست اینا برگردن و بر نگشتن. دیگه وحی کرد به نوح و اوحی الا نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. نوح تموم شد دیگه، هر کی قرار بود ایمان بیاره ایمان آورده دیگه، دیگه تموم شد. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، انقدر دیگه غصه اینا رو نخور. معلومه نوح یک پیغمبر مظهر رحمته که داره غصه میخور، میگه دیگه ولشون کن، دیگه تموم شد. اینجا یه سوالیه و اونی که اگر قراره اینها غرق بشن، خب تو اینا یه سری بچه بیگناه هست، خب اینا چه گناهی کردن؟ شما گوشه این بچه ها رو برای چی خدا گرفته؟ این سوال از امام رضا هم کردن. امام رضا فرمودن که نه، اینا اسلابشون و مردانشون و زنانشون به مدت 40 سال عقیم شدن، لذا اصلا این قوم بچه دیگه نداشت، نسلشون منقطع شده بود، همه خودشون یا تکذیب کرده بودن، دقت کن، یا تکذیب کرده بودن یا رضایت به تکذیب داشتن. بعضیا بودن اینها خودشون جزء مکذبین نبودن، جزء بی ایمان ها نبودن، ولی جزء بی خیالا بودن. ببینید نمیشه آدم بی خیال باشه، تعیین تکلیف کن خودتو، وسط لعاف نخواب. این آقای پسر نوح این آدمی بود که بی ایمان نبود ولی بی خیال بود. امروز هم روز بی خیالی نیست. اونجا قرآن گفته دیگه الان دیگه وقت بی خیالی نیست. لذا اینها کسایی بودن که غرق شدن و کسایی بودن که تکذیب کردن، که امام رضا میگن بقیه هم که تکذیب نکردن اینا هم غرق شدن. چرا؟ به رضا هم به تکذیب المکذبین، چون که به تکذیب مکذبین راضی بودن. و من غاب عن امر فرضی بهی کان کمن شهده و عطا. این خیلی مهمه، این یه قاعده است. کسی که از یه امری غایب باشه اون موقع بشنوه راضی باشه، مثل کسی که شاهد بوده اون کار انجام داده خودش. ار راضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که راضی به فعل قومیه داخل در اونها هست، حتی راضی به کارهای بسیار خوبی اگه هست نیتشو داره، اینجوری که در داخل اونها قرار گرفته که نه اون کارو انجام داده. آیه میگه وقتی که اتفاقات دیگه به این سمت رفت که معلوم شد که غرق باید انجام بشه، واصنع الفلک به اعیننا و وحینا.
واصنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون.
دارد که خدا به نوح میگه که این فلک رو بساز، این کشتی رو بساز. خب این کشتی اصلا سابقه نداشته. نوح میگه ببخشید چی بسازم؟ یعنی کشتی. میگه کشتی دیگه چیه؟ ببینید میخوام قدرت خدا رو ببینی ها. نوحی داره میشه کشتی ساز که نمیدونه کشتی چیه. خب اون موقع میگن یه مثلا خونه چوبیه رو آب میره، این چه کشتی ساخته؟ کشتی که قرار شد در این کشتی قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، اهل تو از همه موجودات، درندگان و چرندگان و پرندگان و همه اینا، از همه موجودات یه جفت بره اونجا. چه کشتی بزرگی میشه؟ حاج آقا این درندگان و چرندگان و پرندگان اینجا به جون هم دیگه نیفتادن؟ اینا هم دیگه نمیخوردن؟ در روایت داره نه، اینا بهشتی زندگی میکردن. اینو بدونید. این منازعاتی که حتی ماها داریم با هم دیگه، این کشمکش‌ها و درگیری هایی که داریم تو بهشت نیست. یه تیکه های بهشت که آقا میاد تو این دنیا، ما میریم بهشتی میشیم. تو بهشت یتنازعون فیها کأسن لا لغوان فیها ولا تأثیم. نزاع دارن ولی نزاعهای بهشتی میزنن تو سرکله هم دیگه. نمیدونم اردو جوادی رفتید یا نه، اونجا خیلی میزنن تو سرکله هم دیگه، با هم شوخی میکنن، نه لغویه نه گناهیه. لذا اون حیوانات حیواناتی بودن که تو بغل هم دیگه بودن، کنار هم دیگه بودن، ولی به هم دیگه آسیب نمی زدن. به امر الهی به هم آسیب نمی زدن. آقا این داستان اونو پر از عجایبه. یعنی خدا میخواد بگه هر چی من بگم همونه. خدا داره خیلی رونمایی میکنه از قدرت خودش. میگه این کشتی رو بساز به اعیاننا، زیر نظر من بساز. نوح هوا تو دارم. بالاخره میخواد یه کسی یه کاری انجام بده که تا حالا انجام نده، نمونش هم نداره، میخواد انجام بده. اینا همینجا تو پرانتز بگم، بسیار از تکنولوژی ها تکنولوژی هایی بوده که لزوماً بشر به تنهایی کشف نکرده. ساخت یه کشتی که بر موجهایی سوار بشه کل جبال مثل کوه، این هنوزش هم ممکن نیست، هنوزش هم ممکن نیست. اینی که زیر نظر خدا با وحی خدا در حقیقت یه مجموعه از چوب‌ها رو به هم دیگه شما وصل بکنی و این همون چیزی که انتظار نداری این اتفاق بیفته زیر نظر ما. حالا این کارو کجا انجام میدن؟ اینش مهمه. این کارو تو ملأ عام دارن انجام میدن. خب نمیشد برن توی کوچه پس کوچه ای، توی پشت پسله ای، توی پشت چیزی که مردم نبینن؟ نه، ببینید یکی از رموز کار بحث‌های دینی به خصوص عبادات‌های جمعی از انتفاق همینه. کسایی که میان باید ببینن اونایی که مؤمنن روحیه بگیرن از همدیگه، اون کسایی که مؤمن نیستن مسخره بکنن، اینایی که مسخره میکنن باعث بشن یه سری مؤمنین قوی تر بشن، باعث بشن یه سری مؤمنین بریزن، ریزش ها انجام بشه. وقتی که شما نماز جماعت داری، اصلا چرا نماز جماعت داری؟ به خاطر چی در ملأ عام داری این کار رو انجام میدی؟ چرا راهپیمایی میکنی تو ملأ عام؟ اتفاقا اینا خودش یه نکته داره، برای اینی که همدیگر رو قوت قلب بدن، برای اینکه کری بخونن. اصلا برای طب آقا اینجا تو این خشکی من دارم کشتی میسازم و اینجا آب میاد، من دارم این رو یه کری هم دارم میخونم اینجا. خب اینجا دارد و یصنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخرون. هر کی رد میشد، نه خدا نمیگه هر کی رد میشد، میگه ملعی که رد میشدن اینا مسخره میکردن. این خیلی اون نکته ای که یادتون هست راجع ملأ گفتم که هرچی فساد دست اینا، اینا داشتن مسخره میکردن. البته مردم به تبع اینا، چون که اینا کانالداران، اینا اینفلوئنسران، اینا شبکه ها دست ایناست، اینا مسخره میکردن، بقیه هم مسخره میکردن. نوح هم با اقتدار میگه قال انت تسخرون منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. اگه مسخره میکنی نوبت مسخره بازی ما هم میرسه، یه موقع ما شما رو مسخره میکنیم. کار ساخت کشتی به پایان میرسه. در کجا؟ در مسجد کوفه. من اینجا لازمه یه نکته کوتاهی راجع به مسجد کوفه بگم. مسجد کوفه از قدیمی ترین بناهای این دنیاست، یعنی پس از زمین مسجد الحرام که در ده ولعرض ایجاد میشه، مسجد کوفه است. مسجد کوفه جای بسیار بزرگیه، جایی است که در روایات ما داره که فضل مسجد کوفه این است که ما من نبی ولا عبد صالح الا وقد صلى في مسجد الكوفه. بعضی از ما گاهی آقا نجف میریم مسجد کوفه نمیریم. میدونی چرا؟ چون اهمیتش رو نمیدونیم. که آقا همون بغل یه سر برو مسجد کوفه. مسجد کوفه جایی است که نبی نبوده، عبد صالحی نبوده، مگر تو مسجد کوفه نماز خونده. در همون بحث معراج پیغمبر، وقتی که پیغمبر در حالت معراج بودن به نقطه ای میرسن، جبرئیل از پیغمبر میپرسه که اینه انت یا محمد، فکر میکنی کجایی الان؟ میدونی الان کجایی؟ میگی مقابل مسجد کوفه ای الان. بعد اجازه میگیرن پیغمبر، فاستأذن لی فأصلی فیه رکعتین. میگن برو از خدا اجازه بگیر من بیام پایین یه دو رکعت نماز بخونم و بعد ادامه بدیم. اینجاست که اهمیت مسجد کوفه شروع میشه. کی شروع میشه؟ این رفتن این کشتی در اول ماه رجب. حال تو رو خود به نظرت نمیاد اینجا خدا داره با زبان حادثه صحبت میکنه؟ کسی اگر بخواد سیر الالله بکنه، رجب رو نباید دست بده، مسجد کوفه رو نباید دست بده. خیلی از بزرگان ما وقتی که سیر و سلوکشون رو میخوان در سال شروع کنن، از مسجد کوفه و اول ماه رجب شروع میکنن. این سیر سیریست به زبان حادثه. همینجوری از سرش نگذر که آقا امیرالمومنین چرا تو کعبه به دنیا اومده؟ خدا به زبان حادثه داره صحبت میکنه، میخواد بگه ولایت متولد از توحیده. سوار بر کشتی شدند و حرکت آغاز شد با همین کسایی که ایمان آوردن، که گفتیم با ایمان ها با ریزش ها شد و ما آمن معه الا قلیل، تعداد اندکی در اومدن تو اینا. خب موتور این کشتی چیه؟ چون که قرآن در سوره دیگر میگه، در سوره قمر میگه و حملناها علی ذات الواح و دسر. این ما اونا رو سوار کردیم، به جای اینکه بگه کشتی میگه تخت پاره و میخ. و حملناها علی ذات الواح و دسر. خب یه سری تخت پاره و میخ همه اینا رو به هم دیگه گل هم دیگه کردن، شده یه کشتی غول‌پیکر. خب این موتورش چیه؟ لنگرش چیه؟ اینجاست که وقتی که شما از اسباب عادی دلکندی، خدا اسباب غیر عادی رو در زندگی شما جاری میکنه. اینجاست که دارد آقا این اصلا بدن آدم میلرزه. و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور
برون این کشتی رو با بسم الله، موتورش بسم الله، لنگرش بسم الله، به نام خدا این حرکت میکرد، به نام خدا میایستاد. و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها. شما کار تو بکن، شما کار خودتو انجام بده. آقا موسی رو قرار شد بذاری تو این گهوارش، بندازی تو رود نیل. ان اقذفیه فی الطاووت و اقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل. دیگه دریا اونو میبره به ساحل میرسونه. قرار نیست تو تا تهشو فکر بکنی. اگرم قرار بشه اتفاقی بیفته، این عالم دست منه، عالم سپاه منه، عالم ستاد منه، ستاد حرف گوش کن منه. اینجاست که این کشتی حرکت میکنه و حرکت میکنه و این بچهش غرق میشه و همه اونایی که توضیح دادیم. بعد خدا میخواد اینا رو بشونه پایین. ببینید چه جوری میگه. میتونست مثل آدم بگه آه این کشتی یه جای فرود اومد، ولی مثل خدا میگه، مثل آدم نمیگه. میگه و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. یه گفته شد ای زمین، یعنی به زمین، زمین شعور داره، زمین فهم داره، موجودات عالم فهم دارن. به زمین میگه زمین آب تو بخور. ای آسمان دیگه نبار. و غیظ الماء آب کم شد، کار پایان یافت. و استوت علی الجودی نشست رو کوه جودی. به نظر میاد انگار این جودیه یه حکایتی داره، چون که معمولا خدا اسم خیلی نمیگه. حالا اسم این کوه جودی بوده یا یه چیز دیگه بوده، انگار کوه با معرفتی بوده، فکر میکنم اینجوری بوده. بیایی بره واد سر بزنی معلوم میشه. آقا وقتی که این کوه داشت کشتی نوح فرود میومد، خب همه این جبال و کوها برگشتن هی هر جایت حتما میاد پیش من اونم که باید خلاصه نوح رو من بشینه، من بالاخره یه چیزی هم برای من خبریه. همه داشتن با همدیگه کریخونی داشتن، جودی یه گوشه نشسته بود داره اصلا من کیم که بخواد کشتی نوح بیاد رو من کیم. اینو تو باب تواضع آوردن این روایت. این کشتی آمد و آمد و آمد به واسطه تواضع جودی رو جودی نشست. معلوم شد که خبریه دیگه. خبره اینه که آقا هر کی متواضع باشه خدا بزرگش میکنه، بلندش میکنه. ببینید جودی به عنوان یک کوه تواضع کرد، خدا اسمش رو تا قیامت در حقیقت پایدار کرد، به صورتی که بی وضو نمیتونی دست به اسمش بزنی. به اسم این کوه بی وضو تو قرآن نمیتونی دست بزنی. ببینید این اثر تواضعه. بلندی از آن یافت کوپست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. آدم باید متواضع باشه. هر جایی هم رسید بگه من کسی نیستم، من لایق چیزی نیستم. اگه اینجوری بکنه خدا بزرگش. خب تا اینجا اومدیم دیگه، نشست رو کوه جودی. من این گزارش رو از یه سوره دیگه هم براتون میخونم، انشالله کلاکت بعدیمون اتمام این سیر معارفی حضرت نوح هست و امیدوارم که در این آخر الزمان در کشتی نوح سوار بشیم، از کشتی نوح بی خودی نپریم پایین. بپری پایین غرقه. اینی که امروزه در آخر الزمان الکی واسه خودت کار نکنی، بچسب به این کشتی نوح. حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح، حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح، ورنه توفان حوادث ببرن بنیادت. یا علی خدافظ.